دو بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز چهارشنبه 13 بهمن 1400 خورشیدی، دوم فوریه 2022 میلادی، در یک روز سرد زمستانی دیگر. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز می‌کنیم با خبری که بر اساس سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده. بر اساس این سند اعلام شده که جامعه در حالت انفجار زیر پوستی قرار دارد و نارضایتی های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. در این گزارش به نقل از شخصی به نام آقای محمدی که از او به عنوان معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام برده شده، آمده است که اعتراض‌ها در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه پیام کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها هوشمندانه به گفته او مدیریت نشود، می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه 7 صفحه‌ای 30 آبان 1400 قرارگاه سارالله هست که به ریاست حسین نجات فرمانده قرارگاه برگزار شده است. قرارگاه سارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهاد اصلی مسئول سرکوب اعتراض‌ها در ایران است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اعلام یک پاداش 10 میلیون دلاری اعلام کرد که به دنبال اطلاعاتی در مورد دو عامل سایبری جمهوری اسلامی ایران است که تلاش داشتند در انتخابات 2020 آمریکا اعمال نفوذ کنند. وزارت خارجه آمریکا این پاداش را در ازای اطلاعاتی در مورد محمد حسین موسا کاظمی و سجاد کاشایان در نظر گرفته است. این دو متهمند از طریق شرکت سایبری ایمننت پاسارگاد در یک کارزار تحت حمایت حکومت ایران تلاش کردند در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا اعمال نفوذ کنند. بنابر این اطلاعیه، آنها سعی داشتند با ایجاد تفرقه اعتماد رای دهندگان به سامانه انتخابات آمریکا را تضعیف کنند. محمد حسین موسا کاظمی و سجاد کاشایان از سوی ایالات متحده آمریکا تحت تحریم هستند و تحت پیگرد قضایی دولت فدرال آمریکا قرار دارند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، میگوید که این کشور ظرف یک سال به یک سامانه پدافند هوایی لیزری مجهز می‌شود. آقای بنت روز سه‌شنبه گفت که با توجه به هزینه بسیار زیاد سامانه‌های ضد هوایی که به گنبد آهنین معروف است، اسرائیل آماده سازی سامانه لیزری را سرعت می‌بخشد. اسرائیل بارها از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نظیر حماس هدف حملات راکتی قرار گرفته است. شامگاه سه‌شنبه و صبح چهارشنبه جنگنده‌های ترکیه مواضع گروه‌های کرد در عراق و سوریه را بمباران کردند. مقام‌های ترکیه دلیل این حمله همزمان به دو کشور همسایه را حفاظت از مرزهای کشور در مقابل تهدیدات تروریستی اعلام کردند. منطقه کوهستانی سینجار در شمال عراق و منطقه دریک در شمال سوریه از جمله مناطقی بودند که هدف بمباران نیروهای ارتش قرار گرفتند. کرد پرس عراق هم از بمباران اردوگاه‌های پناهجویان در شنگال و مخمور خبر داده است. مناطق کوهستانی شمال عراق، مقر حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا و شمال سوریه هم مقر یگانهای مدافع خلق است که ترکیه هر دو گروه را مرتبط با یکدیگر و سازمانهای تروریستی می‌داند. و در پایان اینکه وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت راهپیمایی 22 بهمن ماه به دلیل کرونا به صورت خودرویی برگزار می‌شود.
سپاسگزارم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به سند خیلی محرمانه از جلسه قرارگاه سارالله که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته. این سند به چه مسائلی در جامعه ایران می‌پردازد؟ به وضعیت کرونا و گسترش و شیوع آن در زمستان جاری نگاهی داریم و نگاهی خواهیم داشت به طرح معروف به نهضت ملی مسکن تا نوروز در دولت ابراهیم رئیسی. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده است، اعلام شد که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه 7 صفحه‌ای 30 آبان 1400 قرارگاه سارالله هست. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به این سند. فرشته، چه نکاتی در این سند خیلی محرمانه بهش اشاره شده؟
این همونطور که اشاره کردید، این یه جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پیشه است و در واقع اونجا گفته شده که جامعه در حال انفجار زیر پوستی قرار داره. گفته شده که اعتراضات در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده. سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا مشخصا گفته که تجمعات اقتصاد پایه 56% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. تجمع در محیط‌های کارگری به گفته ایشون 136% افزایش یافته و در واقع تعداد تجمع کنندگان هم 98% رشد داشته. گزارشی هم از افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی داده شده و اینکه نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال نسبت به آبان 98 بین 86 تا 268% بوده و میدونیم که این ارقام بسیار بالاتر از آمار رسمی هستش که مرکز آمار و نهادهای دولتی از تورم اقلام خوراکی دارن اعلام میکنن. از طرف دیگه یه سری پیشنهادات داده شده اینجا که چجوری میشه به گفته خودشون از بحران‌های امنیتی معیشت پیشه جلوگیری کرد. پیشنهادهایی که داده شده، یکی بحث حذف ارز ترجیحی، یکی هم حذف یارانه دهک‌های بالا، ولی هیچ نوع صحبتی و بحثی مبنی بر این که اگر این ارز ترجیحی حذف بشه یا یارانه دهک‌های بالا حذف بشه چه چیزی جایگزین خواهد شد و به چه شکلی حذف بشه داده نشده. به نوعی 5 پیشنهاد دیگه‌ای که داده شده جامعه رو به سمت امنیتی تر شدن و اطلاعاتی تر شدن میبره، مثلا تشدید فعالیت جامعه اطلاعاتی یا تقسیم کار بین اعضای جامعه اطلاعاتی در حوزه مسائل معیشت پیشه و پاسخگویی اونها. اینها مواردیه که مطرح شده. حالا بحث ارز ترجیحی هم حذفش دقیقاً زمانی الان مطرح شده تو این جلسه که ما میدونیم دولت ابراهیم رئیسی طرح حذف ارز ترجیح رو به مجلس فرستاده. در بودجه سال آینده هم ارز 4200 تومانی دیده نمیشه. با این حال یه سری مخالفت‌ها با این طرح در مجلس وجود داره.
فرشته، چه کسانی در این جلسه حضور داشتن و اصلا اهمیت این جلسه چه بوده؟
در واقع قرارگاه سارالله سپاه پاسداران که برگزار کننده این جلسه بوده، میدونیم که مهمترین قرارگاه امنیتی در تهران یعنی پایتخت ایرانه. وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی مستقر در تهران رو در برابر هر نوع خطر مثل شورش مردم یا اعتراضات فراگیر ضد حکومتی و تهدید نظامی علیه حکومت، کودتا و این چیزها داره. در این حال این قرارگاه یعنی قرارگاه سارالله در سالهای گذشته یکی از اصلی ترین نهادهای مسئول سرکوب اعتراضات در کشور بوده. حسین نجات که جانشین فرمانده کل سپاه در این قرارداد هست، در این قرارگاه هست و تو این جلسه حضور داشته و صحبت کرده، بارها در اعتراضات دو دهه اخیر اسمش به عنوان کسی که در سرکوب مردم، سرکوب معترضان نقش داشته اومده. در کنار این سازمان اطلاعات تهران و سپاه حضرت رسول و بسیج اصناف کشور، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه حضرت سید و شهدا، اطلاعات اقتصادی بسیج، پلیس اطلاعات امنیت عمومی ناجا و اطلاعات اقتصادی بسیج رو که گفتم سازمان اطلاعات تهران هم بوده. یعنی اینها نهادهایی هستن که در رابطه با اعتراضات و نوع برخوردی که با اعتراضات میشه تصمیم گیر هستن و نقش سرکوب رو همیشه بازی کردن. الانم بحث بحران‌های امنیتی معیشت پیشه وقتی مطرح هست، ما میدونیم که طی سال‌های اخیر اعتراضات در ایران، چه آبان 98 چه دی 96 چه اعتراضات صنفی، به سمت اعتراضات معیشتی و اقتصادی پیش رفته و از این جهت برگزاری خود این جلسه و طیفایی که در اون بودن اهمیت خاصی داره.
سپاسگزارم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به سند خیلی محرمانه از کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پیشه که در قرارگاه سارالله سپاه پاسداران برگزار شده. اما در همین زمینه در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم مسائل اقتصادی که در این گزارش محرمانه به اون اشاره شده چقدر با واقعیت جامعه تطابق داره؟
البته من باید تأکید کنم که این گزارش، گزارشی از منظر مقامات و طبیعی است که مقامات با اون به اصطلاح ذهنیت و اون انگارهایی که دارن نگاه واقعیت ها میکنن. طبیعتا واقعیت ها میتونه متفاوت باشه یا به گمان من بسیار بزرگتر از چیزی باشه که این گزارش نشون میده و این تنها نوک کوه یخه، یک بخش بسیار کوچکی داره. بعد هم این تأکید میکنه روی مسائل معیشتی که گویا مشکلات مردم تنها معیشتی است. حال این که ما میدونیم که مسئله معیشتی گره خورده به ده ها بلکه صد ها مسئله دیگه، مسئله اجتماعی، مسئله فرهنگی و البته مسائل سیاسی. و حتی این رو نه از منظر تحلیل ما، بلکه اون چیزی که بیان میشه در این حاشیه خیابان ها یا در تظاهراتی که هست، مردم هم حتی مسئله رو سیاسی میبینن. اونگاهی که فرضاً رئیس قوه مجریه یا رئیس قوه قضاییه یا حتی رأس حاکمیت رو مورد خطاب میدن با به اصطلاح تأکید بر مسائل معیشتی. بنابراین مسائل معیشتی رو نمیشه جدا کرد از مسائل سیاسی یا مسئله حاکمیتی یا ناکارآمدی یا فساد که خیلی تأکید میشه توی این در واقع اعتراضای خیابانی. ولی این گزارش خب توجه نمیشه، سعی میکنه اولا تأکید بکنه رو مسائل معیشتی، دو اینکه مسائل معیشتی رو منفک از هم دیگه میبینه، سه اینکه مسائل سیاسی مربوط به این مشکلات معیشتی این هم البته نادیده میگیره و البته قابل فهمه. به این معنا این گزارشیست برای مقام بالاتر و در اونجا تلاش میشه که مسائل کوچکتر و نرمتر نشون میده نسبت به چیزی که هست.
شما اشاره کردید که این گزارشی هستش که برای مقام‌های بالاتر تهیه شده. آبان ماه این جلسه تشکیل شده، در این سه ماه این افراد چه کردن برای اینکه این وضعیت رو کمی بهبود ببخشن؟ آیا ما شاهد تغییری هستیم یا وضعیت از آنچه بوده بدتر شده؟
این گزارش تنها یک گزارش، اونجا راهکارهای مناسبی رو ارائه نمیده و حتی دارای کار به اصطلاح راهکارهایی باشه، اونجا این راهکارها میبایست از مسیر دیوان سالاری بگذره، مورد تایید مجلس قرار بگیره، دولت راغب بشه به این راهکارها و مهمتر از این حاکمیت و دولت چنان کارآمد باشه و منابع داشته باشه. حال اینکه هیچ کدام از این در واقع ملزومات در دسترس نیست، بنابراین نمیشه گفت که این گزارش میتونه منجع اثری بشه. منتها از این گذشته همونجوری که اشاره کردم، با توجه به تنگناهای بسیار بزرگ حاکمیت، حاکمیت قادر نیست از وضعیت فعلی بره بیرون، حالا یا با این گزارش یا بدون گزارش یا حتی با اقداماتی مثل این چیزی که الان درست شده که یک کارگروه تشکیل شده برای اینکه صنعت خودرو رو مثلا بهتر بکنه. از این کارگروه ها بارها تشکیل شده، چندین کارگروه تشکیل شده، ولی نمیتونه، چون این مشروط است مشکل حل مشکلات جامعه ایران، اقتصاد ایران، به رفع تنگناهای بین المللی، متعارف شدن یه جامعه، جامعه‌ای که ستیزه درونی و بیرونی نداشته باشه و منابع داشته، مدیریت کارآمد داشته باشه، و هیچ کدوم از اینا البته در دسترس نیست.
آقای علوی، در این گزارش ما میبینیم که بیشتر به مباحث اقتصادی اشاره شده و جریانهای اعتراضی رو بیشتر معطوف به مسائل اقتصادی دونسته. چرا به مسائل سیاسی در این گزارش کمتر توجه شده و میشه گفت اصلا توجهی نشده به مسائل سیاسی؟
خب دلیل اصلی مشکلات اقتصادی جامعه ایران همون ساختار سیاسی متسلب و البته مسدود قدرت در ایران هست و البته این مقامات اونجا هستن برای اینکه به اصطلاح کاری رو انجام بدن. اینا مقامات دیوان سالاری هستن که بهشون وظیفه داده شده که برید دنبال این قضیه رو حل کنید. طبیعی است که اونا از یه حدی بیشتر نمیتونن به اصطلاح گذر بکنن و افسون بر این، خب اونها با توجه به انگارهایی که دارن گویا مشکلات اقتصادی مسئله اصلی است. حالا اگر ما منشأ اصلی مشکلات رو به اسم همین تسلب حاکمیت و انسداد در اون ببینیم، طبیعتاً مسئله اصلی در ایران مسئله سیاسی است و مسائل معیشتی معلول اونهاست. حال اینکه اینها بنا به اون به اصطلاح انگارهایی که دارن، بنا به منافعی که دارن، سعی میکنن اونها رو پنهان بکنن.
گفتگوی بود با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، درباره سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده. اما درباره این سند در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های بسیاری صورت گرفته و کاربران هم درباره مسائلی که در این سند مطرح شده بحث و گفتگو کردن. همراه هستیم با همکارم بنیامین سعد که نگاهی داشته به این سند و گفتگوهایی که در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته. بنیامین،
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی در شبکه‌های اجتماعی انتشار این سند بازتاب گسترده‌ای داشته. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این موضوع که اساساً جمهوری اسلامی با اینکه در نهادهای امنیتی خودش واقف هست به نارضایتی‌های گسترده مردم، اما همونطوری که در بخش قبلی هم کارشناس اقتصاد رادیو فردا و علوی گفتن، ناتوان هست در رفع این موانع یا در لایه‌های اینجوری که کاربرها اشاره کردن به خصوص در توییتر، اساساً سعی می‌کنن که کتمان بکنن و نادیده بگیرن گزارش برخی نهادهای امنیتی رو. جدای از این، بحث این موضوع مطرح شده که اساساً انتشارش این سندهایی از جانب حالا این گروه سایبری عدالت علی که در واقع دست افشاگری میزنن، تا چه حد میتونه در جنگ جناح‌های درون حکومت در واقع دخیل باشه و جنگ یا رقابت جناح‌های درون حکومت با یکدیگر چقدر دخیل هست در بروز و بیرونداد در واقع این گونه سنت‌ها. این هم چیزی است که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردند. موضوعی هم که در رابطه با انتشار این سند از رادیو فردا مطرح شده این هستش که خب این اسناد عموما برای اولین بار از رادیو فردا منتشر شده. در گذشته هم سندهایی که گروه سایبری عدالت علی منتشر کردن یا تصاویری که از درون زندان منتشر کردن و در واقع به دست آوردن از سوی رادیو فردا منتشر شده و در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع که در واقع رسانه‌های خارج از کشور تا چه حد میتونن در اطلاع رسانی و گذشتن از سد سانسور مؤثر باشن و بتونن با داخل کشور رابطه تنگاتنگی داشته باشن برای بازگو کردن و منعکس کردن اتفاقاتی که در درون ایران میفته، از جمله سرکوب گسترده فعالان سیاسی یا حقوق بشری که در ماه‌ها و سال‌های گذشته همواره شاهدش بودیم تقریبا در تمام دولت‌های این 40 سال بعد از انقلاب. و به دلیل اینکه شبکه‌های اجتماعی در دو دهه اول حضور جدی نداشتن و حضور نداشتن در عرصه اطلاع رسانی، خب رسانه‌های خارج کشور هم با سختی در واقع اسنادی از درون ایران رو به دست می آوردن که الان این مانع برطرف شده و خیلی از کاربرها به همین موضوع اشاره کردن که تقویت رسانه‌های خارج کشور چقدر میتونه مؤثر باشه در بازگو کردن موارد نقض حقوق بشر یا موارد امنیتی اینگونه که در واقع درز میکنه از درون سیستم جمهوری اسلامی که کاملا همسو هست با در واقع برخوردهایی که شده در ماها و سالهای گذشته با فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی. این هم موضوع است که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن. موضوع دیگری هم که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن بحث این هستش که ترسی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حالا به گواه این سند یا سندهای مشابه از همبستگی نارضایتی های صنفی و مدنی دارن، این ترس در واقع ترس جدی هست و نهادهای صنفی یا گروه های سیاسی بایستی که بیشتر در واقع این ترس رو تقویت بکنن با همگرایی و نزدیک شدن به هم. این هم یکی از موضوعاتی است که خیلی از کاربرها و شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره کردن.
سپاسگزارم همکارم بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما همزمان با تشدید شیوع گونه اومیکرون ویروس کرونا در ایران، مقام‌های وزارت بهداشت درباره احتمال افزایش آمار روزانه ابتلا تا 100 هزار نفر هشدار دادند. گرچه بسیاری از کشورهای جهان همچنان با گونه اومیکرون ویروس کرونا درگیر هستند، اما تعداد افرادی که در ایران به این دلیل بستری می‌شوند در مقایسه با بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بیشتر است. بیشتر بشنوید در گزارش مهران کریمی.
هشدار در مورد اوجگیری خیز جدید کرونا. مقامات وزارت بهداشت ایران میگویند آمار ابتلا به کرونا در این کشور دوباره رشد تصاعدی پیدا کرده. رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر در وزارت بهداشت ایران از احتمال رسیدن آمار روزانه ابتلا به کرونا در این کشور تا 100 هزار نفر خبر داد. بخش های ICU در برخی بیمارستان های تهران برای پذیرش مبتلایان به کووید 19 آماده می شوند.
اوایل دیماه هیچ بیمار مبتلا به کرونا که نیازمند به بستری شدن در ICU باشه نداشتیم و بعد از 2 سال بخش های ICU برای بیماران مبتلا به کرونا بسته شد. اما طی 10 تا 15 روز گذشته میزان مراجعات سرپایی بیماران مبتلا به کرونا افزایش پیدا کرده و به تبع اون میزان مراجعات بستری هم بالا رفته و با توجه به وخامت حال برخی از مبتلایان به کرونا بخش ICU رو برای بیماران مبتلا به کرونا مجدداً باز کردیم.
سویه جدید ویروس کرونا اومیکرون هنوز مانده تا خیز کرونا را به قله برساند. کمیته علمی کرونا خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر حداقل به مدت 2 تا 3 هفته شده. مدارس باز هستند و دانش آموزان به خصوص گروه سنی زیر 10 سال بیشتر در برابر سویه جدید آسیب پذیرند. اما وزیر کشور ایران دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که وضعیت آموزش حضوری در مدارس و محدودیت‌های احتمالی برای ترددها فعلا بدون تغییر باقی می‌ماند.
به مدارس ببینید اختیاراتی که به استانداری‌ها داده شده اینه که اگر در یک مدرسه خاص معلوم شد که در اونجا بیماری پیدا شده، خب اول اینه که اون بیمار اونجا نباید حضور پیدا کنه، اما اگر معلوم شد تعداد بیمارا به مقداری است که کل مدرسه باید تعطیل بشه به یه مدتی، در مورد اون مدرسه خاص تصمیم گیری میکنن. تصمیم گیری سراسری راجب در یک استان راجب که مدارس تعطیل بشه چنین چیزی نداریم.
با تایید ابتلای 45 نماینده مجلس ایران به کرونا، دیروز جلسات مجلس هم در 2 ساعت برگزار شد و قرار است در هفته آینده در 3 بخش برگزار بشود. با شدت گرفتن شیوع دوباره کرونا، هلال احمر ایران برای کمک به وزارت بهداشت اعلام آمادگی کرده. این سازمان همچنین گفته که در صورت نیاز برای بیماران نیازمند به بستری شدن، بیمارستان‌های سیار دایر خواهد کرد. جدا از رعایت توصیه‌نامه‌های بهداشتی برای جلوگیری از افزایش آمار بستری در بیمارستان‌ها، مقامات وزارت بهداشت ایران بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا تاکید می‌کنند. دیروز وزیر بهداشت این کشور اعلام کرد تنها 25% از کل جمعیت هدف در ایران دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. وزارت بهداشت ایران در آخرین آمار رسمی خود تعداد مبتلایان به کرونا را طی 24 ساعت حدود 35 هزار نفر و مرگ و میر ناشی از کرونا را 50 نفر اعلام کرد. اما ابراهیم قادری رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر در وزارت بهداشت ایران گفته که تعداد بیمارانی که به کرونا مبتلا می شوند بدون اینکه این موضوع در جایی ثبت شود بیش از 5 برابر تعدادی است که در حال حاضر تشخیص داده می شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Are you for real? Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
اما معاون وزیر راه و شهرسازی ایران از آغاز طرح معروف به نهضت ملی مسکن تا نوروز خبر داده. این برنامه در پی وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی برای ساخت 1 میلیون خانه در هر سال مطرح شده. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
10 سال مسکن رو ثبت نام کردم ولی هیچ خبری نیست. فاز 11 زون 3 هستم.
10 سال الان نگاه میکنید هنوز مهندسش کارگاهیه. وعده تحویل ما 18 ماهه بود، بیش از 120 ماه طول کشیده.
فاز 8 تو این شرایط واحدا رو تحویل میدن. شما فکر نکنید این کوچه ساکن داره.
اینها نمونه از وضعیت مسکن مهر، پروژه بزرگ انبوهسازی مسکن است که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و هنوز به گفته علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی 10% از آن تکمیل نشده است. آقای جعفری ضمن تایید فساد و رانتخاری در این پروژه ادعا کرده که 3000 واحد مسکونی مسکن مهر توسط دلال‌ها خریداری شده، نه متقاضیان واقعی.
مسکن مهر مشکل اون با تعاونی هاست. تعاونی هایی که اومدن تعهد دادن و زمینو در قالب مسکن مهر گرفتن و باید اینها رو برای متقاضیانی هم که ما بهش معرفی کردیم و حتی متقاضیان خودشون تعیین تکلیف میکردن، متاسفانه به تعهدشون عمل نکردن.
حالا هنوز گوساله قبلی گاو نشده، مسئولان جمهوری اسلامی در پی انبوهسازی دیگری هستند که نام نهضت ملی مسکن را بر آن نهادند. همه اینها هم از وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی و همراهانش مبنی بر ساخت 1 میلیون مسکن در هر سال شروع شد. وعده هایی که هنوز هم بر آن تاکید دارد.
ما گفتیم در هر سال 1 میلیون، در 4 سال 4 میلیون مسکن، که درستش نبگیم در 4 سال 4 میلیون مسکن. هم نیاز کشوره، هم وعده ماست، هم قانونه و هم اگر نکنیم کشور عقب میمونه در ساخت مسکن.
1 میلیون واحد مسکونی در سال هدف انبوهسازی نهضت ملی مسکن است. در اولین گام 670 هزار نفر ثبت نام کردند که فقط 111 نفر از آنها توانستند 40 میلیون تومان اولین پرداخت را به حسابهایشان واریز کنند. به نظر می رسد رانتخاری، خلف وعده، بیکیفیت بودن واحدهای مسکونی، عدم تأمین خدمات اولیه مثل آب و برق و فضاسازی در پروژه های مسکن مهر رغبت چندانی برای مردم باقی نگذاشته که از این پروژه جدید استقبال کنند. شاید مردم باور نمی کنند که دولت آقای رئیسی بتواند 1 میلیون مسکن در سال بسازد. علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی ادعا کرده که کیفیت این واحدهای مسکونی از مسکن مهر بهتر خواهد بود و قرار است پیمانکاران تا نوروز معرفی شوند. آقای جعفری گفته شرکت‌های از ترکیه و چین هم در این انبوهسازی حضور دارند و هزینه ساخت هر متر مربع 4 میلیون و 700 هزار تومان در نظر گرفته شده. به باور بعضی از کارشناسان چاپ اسکناس برای تامین اعتبار مسکن مهر توسط دولت باعث افزایش شدید نقدینگی و تورم شد. و به گفته آقای جعفری هنوز 15000 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر مورد نیاز است. تامین اعتبار برای پروژه نهضت ملی مسکن به خصوص اگر قرار باشد پای شرکت‌های خارجی و خروج ارز هم در میان بیاید، احتمالاً تأثیرات عمده‌ای در وضع اقتصادی کنونی می‌گذارد و باید دید دولت آقای رئیسی چگونه می‌خواهد این خانه بزرگ را پشت سر بگذارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو همچنین میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا با آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان میرسه. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعاتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.